سیوم بهمن ماه 1398 شهر قم. در این روز رسما اعلام شد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این شهر مثبت بوده. پیش از این وزارت بهداشت بارها اعلام کرده بود که هیچ مورد آلودگی به ویروس کرونا در ایران وجود ندارد و همه خبرهایی که در این زمینه منتشر شده شایع است. تنها 5 روز کافی بود تا اوضاع در قم رو به وخامت بگذارد. 5 اسفند نماینده این شهر در مجلس اعلام کرد که تنها تا این روز 50 تن در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه 3 از کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده، وزارت بهداشت را در این زمینه مقصر دانسته بود. همان روز نماینده قم خواستار قرنطینه در شهرش شده بود، موضوعی که به هیچ عنوان جدی گرفته نشد و اگر عملی میشد شاید وضعیت ایران به لحاظ ابتلا به این ویروس مرگبار امروز به این شکل نبود.
نشد شهر باید قرنطینه بشه و الا هر کاری بکنن، من اینجا حواسم جمع هستش، ولی اون بنده خدای مسافری که میاد، زائری که میاد به عنوان زیارت، اون من از کجا بدونم ناقل هست یا نیست؟ وقتی هم یک نفر اومد تو این مملکت، تو این شهر، تو فامیل من یک نفر گرفت، وقت رفت آمد باشه هممون آلوده میشیم.
همون 1 اول راهکار بلد بودیم، فرهنگش رو داشتیم و رعایت میکردیم. حتما 1 اول تموم شد. چین تموم شده. چین الان حدود از فکر کنم برج 12 تا الان که ما برج 4 99 هستیم، از برج 12 98 حالا آمارش رو 823,000 تا داره میچرخه، ولی کشور ما از آمار 0 رسیده به آمار 300,000 تا و این وحشتناکه.
قم مهمترین شهر زیارتی شیعیان در ایران پس از مشهد است. حوزه های علمیه و بسیاری از علمای شیعی در این شهر هستند و شاید همین مسائل در قرنطینه نکردن قم دخیل بودند. پس از مشاهده اولین موارد کرونا، نه تنها قم قرنطینه نشد، بلکه طرح منع خروج افراد مشکوک به ابتلا به ویروس هم اجرا نشد و تنها نیروهای سپاه در خروجی آزادراه قم تهران اقدام به غربالگری کردند که آن هم به صورت اختیاری بود نه اجباری. پس از بحرانی شدن وضعیت، دستور مسئولان بهداشتی برای بستن اماکن زیارتی این شهر و تعطیلی نماز جماعت و جمعه تبدیل به بهانه‌ای برای اعتراض برخی افراطیون و حضور آنها مقابل حرم خواهر امام 8 شیعیان و مقاومت آنها در قبال این تصمیم شد. نتیجه این مقاومت ها و مخالفت ها جمله ای بود که عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس شورای اسلامی بر زبان آورد: اجساد در قم تلمبار شدند.
حالا مردم از دور که سلام بدن زیارتشون قبول میشه. من نمیدونم حالا چه اصراری هست که حتما تو این اوضاع احوال، درسته ما نیاز داریم از نظر معنوی، از نظر روحی نیاز داریم به بقا متبرکه، برای دعا، برای سنا، برای خواهش و درخواست و تمنا، این همه را نیاز داریم، ولی کن وقتی که خطر هست خود ائمه اطهار، خود معصومین، خود امامزادگان هم فکر نمی کنم رضایت داشته باشن به این موضوع که مردم هجوم بیارن و رو سر کله هم برن برای زیارت.
اون حجم جمعیتی که میاد برای زیارت، اون هدفش اینه میگه میخوام زیارت بکنم، ولی وقتی میاد تو اون شلوغی خانه خواب هم دیگر هل میدن، خانه خواب میاد جذب میشه به هم دیگه. از اونور الان نماز جماعتا خدا خیرش بده، نماز کسی نمیگه نخونید، کسی نگفته نخونید، ولی الان تمام مسجد الان خانم بنده خودم تو نماز جماعت هستش، هر کاری هم میگم، هر چی هم میگم، نه من فاصله مو حفظ میکنم، ولی اگر ناقل بشه بنده بچه هم همه ناقل میشه. نماز جمعه درست، اینا یه چیز واجب نیست، نماز جمعه، نماز خودمون واجبه، خب اینو تو خونم میتونیم بخونیم.
با شیوع ویروس کرونا در ایران و حتی همان محدودیت‌های نصفه و نیمه و تعطیلی کسب و کارها، اقتصاد مردم نیز دچار ضربات جبران ناپذیری شد. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی کمی بیش از 439 میلیارد دلار خواهد بود. بدین ترتیب احتمالاً زیان ناشی از کرونا بر اقتصاد ایران حدود 66 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تقریباً 2 کل بودجه عمومی دولت با احتساب نرخ آزاد ارز است. اما کرونا بر کسب و کار اهالی شهر قم، اولین منشأ شیوع این ویروس در ایران، چه تأثیراتی گذاشته است؟
مشکلات از لحاظ کار و کاسب اینا، مشکلاتمون که خیلی بعضی کار خراب شد، بازار خراب بود، مشتری نمی آمد، کارمون خوابیده بود، خیلی وضعیت خراب بود. یه چند روزی بعد از اون اولش که کرونا اومده بود وضعیت خراب شد، بعدش کم بهتر شد، الان دوره 4-5 روزیه مثل قبل شد.
یه بلایی که تقریبا بلا میشه اسمشو گذاشت دیگه، برنامه‌ریزی نشده بود، تا نصف روز تقریبا بسته بودیم. ما یه فروش اینترنتی هم داشتیم، اسنفود تقریبا صفر شد، اولش خیلی کاملا صفر شد دیگه، فروش ناقص. توی مغازم که صبح بسته بودیم، بعد از ظهر یه میزون جلو بود، تقریبا مشتری داخل نمی اومد، همینجوریش فروش ناقص و باعث شد تقریبا 10 میلیون ضرر کنیم دیگه تو 2 ماه اول. 10 میلیون هرچی هم داشتیم تو مغازه خودمون، یا بردیم خونه خوردیم یا فک فامیلا خوردن.
از نظر کاسبی بخوای حساب بکنیم که کلن کاسبی صفر شده، چون کسی جرأت نمیکنه، نه رفت و آمدی هستش نه مراسم. کار ما هم فقط به خاطر مراسم ها و جشن و مهمونی و اینا هستش کاسبی ما، که اینا به کلی تعطیل هستش. ما الان حتی اجاره ملکمون رو نمیتونیم در بیاریم، اجاره مغازمون نمیتونیم وجدانن در بیاریم، چاره ای هم نداریم، نمیتونیم ببندیم که بگیم خب میبندیم نمیایم در مغازه، کاری نمیتونیم بکنیم، ناچارن خب با همشیم صبح میایم در مغازه لا با امیده تا حالا ببینیم کجا میرسه.
عدم اعمال قرنطینه و برقراری محدودیت‌های لازم توسط دولت به خاطر شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت‌های آن که حمایت‌های جدی از کسب و کارهاست، باعث شده تا بار کرونا فقط و فقط بر دوش مردم گذاشته شود. در این میان تنها راه چاره شهروندان برای فرار از مهلکه کرونا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی برای به حد اقل رساندن خطر ابتلا است.
من پزشک میشناسم که مشتریم پزشکه، مثلا بدون دستکش بدون ماسک من ازش پرسیدم، گفت من هیچیم نمیشه. حالا یه اعتقاد ذهنیه دیگه، نمیدونم، اون پزشکه سواد داره میگه من هیچیم نمیشه، حالا یه از بی سوادام دیگه انتظاری نمیشه داشت. یه سری ها میگن ما نمیگیریم یا ندیدن دور و برشون کسی رو، یه سری هم که جون دوستم مثل من مثل بقیه، یه سری باید احتیاط کنه دیگه، هست این چیزی که میبینیم هستش.
این جدیدن این موج دومش که اومده خود بیشتر میزنن، آره من تو خیابون تو کوچه مغازه میام خرید میکنن بیشتر میزنن، یه مدت رها شده بود نمیزدن ولی الان دوباره چند روزیه بیشتر میزنن.
ما تنها راهی که داریم از من هم به قوله امروز الان برنامه‌هایی که داره اعلام میشه برای زدن ماکس، دوری از همدیگه، فاصله های تعیین شده، باید خودمون رعایت بکنیم.
اگر خودمون رعایت بکنیم و عرضم بزرگ شما که فاصله گذاری اجتماعی رو، زدن ماسک و ضد عفونی کردن دست ها رو و پرهیز از رفتن به مجالس عروسی، یکی بی ملاحظه هست مجلس عروسی میگیره خب نریم، یکی بی ملاحظه هست مجلس خط میگیره خب نریم، جاهایی که تجمع هست، پاساژ ها، عرضم به حضور شما که بازارهای سرپوش، اینایی که محل تجمع هست، اگر واقعا کار ضروری نداریم برای تفریح نریم اونجا، جای تفریح نیست.
تابستان و فصل گرما در ایران مدتی است آغاز شده، اما برخلاف انتظارات نه تنها موج اول شیوع کرونا رو به افول نگذاشته، بلکه این روزها صحبت از موج دوم و یا اوج دوم از موج اول بیماری است. در این روزها تعداد قربانیان بیشتر و بیشتر از گذشته می شود، اما سیاست واحد و یک پارچه‌ای برای جلوگیری از این بحران به چشم نمی خورد. مردم ماندند و ماسک و الکل و ماده ضد عفونی و دخل و خرجی که باید حتی در روزهای کرونایی هم با هم جور در بیاید.
عراق، همسایه غربی ایران با جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر، میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت کرده است. با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان رکورد چشمگیری داشته است. سقوط ارزش نفت، اقتصاد عراق دومین تولید کننده نفت خام اوپک را کوچکتر کرده است. بنابر گزارش بانک جهانی امسال تولید ناخالص داخلی عراق 10% کاهش پیدا کرده است. این کشور بعد از سالها با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبروست. قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران غیر رسمی را در خطر فقر مطلق قرار داده است. برآورد می‌شود در عراق 95% از مشاغل به حالت تعلیق درآمده است.
می‌خوام برگردم خونه ولی هیچ پولی ندارم. اگه الان برم پاکستان $700 خرج رفتنمه که ندارم. حتی $1 هم دستم نیست. 4 ماهه که کار نکردیم. واسه همین نمیشه برگردم پاکستان.
در دهه گذشته صدها هزار کارگر مهاجر که بیشترشان اهل کشورهای جنوب آسیا هستند برای کار در مشاغل مختلف به عراق آمدند. از کار در میدانهای نفت گرفته تا رستورانها. حالا تنها از 250 هزار کارگر ثبت شده اهل بنگلادش 20 هزار نفر شغل خود را از دست دادند. 9 هزار نفر از این کارگران در شرکت‌های بین‌المللی نفت کار می‌کردند.
دولت از کسب و کار هیچ حمایتی نکرده. هیچ کدوم از اعضای دولت، هیچ وزارتخونه‌ای کمکی نکردند. حتی راجع به این مسئله حرفی هم نزدند.
برآورد می شود بعد از پایان قرنطینه نیز اوضاع اقتصادی بهبود چشمگیری نداشته باشد. صاحبین مشاغل نگرانند که نتوانند میزان فروش و یا فعالیت خود را به وضعیت پیش از شیوع بیماری کووید 19 برگردانند. نزدیک به نیمی از آنها ممکن است به طور موقت و یا برای همیشه دست از کار بکشند. مشکلات مالی، شرایط کار و زندگی کارگران مهاجر در عراق را نگران کننده کرده است.
اینجا دوهوک در اقلیم کردستان عراق است. در این منطقه آوارگان ایزدی اهل سنجار پناه گرفتند. با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شرایط زندگی در این مکان نامساعدتر شده است و حالا این افراد راهی جز بازگشت به سنجار ندارند. سنجار یا شنگال شهری در استان نینوا در شمال شرقی عراق است که بیشتر شهروندانش کردهای ایزدی هستند. در سال 2014 میلادی بعد از اینکه این منطقه به دست گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشغال شد، بسیاری از شهروندان سنجار به اقلیم کردستان عراق فرار کردند. حالا شرایط زندگی این آوارگان سخت تر از قبل شده است.
ما 6 ساله که در اقلیم کردستان عراق هستیم. الان وضعیت خیلی سخت شده. شیوع ویروس کرونا تاثیر زیادی رو اوضاع گذاشته. خیلی از همشهری هامون در سنجار سرباز هستند و بیشتر این سربازها 3 ماهی که خانواده‌شون رو ندیدن.
در قرنطینه بسیاری از آوارگان شغل خود و کمک‌های خیریه را از دست دادند. برآورد می‌شود در 1 ماه گذشته بیش از 1200 خانوار به سنجار برگشتند.
هر ماه بسته های کمکی بهداشتی و غذایی بین ما پخش می شد. خب این کمک ها کافی نبود. دیگه زندگی خیلی سخت شد و حالا هم هیچ فرصت شغلی وجود نداره.
در اشغال منطقه سنجار هزاران ایزدی کشته و زنان و دختران فراوانی روبوده شدند. 5 سال از بازپسگیری سنجار می گذرد، اما وضعیت این منطقه تغییر چندانی نکرده است. با این وجود بسیاری از شهروندان چاره ای جز بازگشتن به این شهر ندارند. با توجه به اینکه 90% درآمد عراق به صادرات نفت خام وابسته است، سقوط ارزش نفت اقتصاد عراق را کوچکتر کرده است. همچنین قرنطینه و محدودیت‌های سفر به دیگر استان‌های کشور برای این آوارگان مشکلاتی به وجود آورده است. خانه‌های بیشتر آوارگان در سنجار تخریب شده است. شهروندان برای بازسازی شهر از دولت عراق و سازمان‌های محلی درخواست کمک کردند. و امیدوارند بتوانند زندگی را به سنجار برگردانند.
اینجا بازار طلا فروشان در شهر دوحوک عراق است. دوحوک یک شهر کردنشین در شمال عراق است. بسیاری از مردم این شهر با افزایش قیمت طلا و برای حل مشکلات اقتصادی مجبورند طلاهایشان را بفروشند. شیوع ویروس کرونا و کم شدن درآمد نفتی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد عراق را کوچک کرده است. به دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از مردم برای دسترسی به پول نقد طلا و جواهرات خود را می فروشند. آنها امیدوارند با کم شدن قیمت طلا در آینده بتوانند دوباره طلا بخرند. بسیاری از کارمندان دولت تنها حقوق یک ماه خود را در سال 2020 دریافت کردند. از ماه ژانویه امسال با کاهش قیمت نفت و ضررهای اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، دولت اقلیم کردستان عراق برای پرداخت حقوق کارمندان دچار مشکلات زیادی شده است.
خب الان هیچ حقوق و دستمزدی نیست و ما برای پرداخت هزینه هامون به پول احتیاج داریم و از طرف دیگه قیمت طلا بالا رفته. الان به پول احتیاج داریم و مجبوریم که طلاهامون رو بفروشیم. وقتی قیمت طلا پایین اومد دوباره می‌خریم.
هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای 21 عیار در دوحوک 51 دلار است. این قیمت طلا را به منبع مناسبی از پول نقد برای عراقی‌ها تبدیل کرده است. از طرفی خرید طلا برای طلا فروشان سود بسیار کمی دارد، زیرا آنها مجبورند طلا را با قیمت بالا بخرند. به دلیل افزایش قیمت، مردم کمتری تمایل به خرید طلا دارند و همین موضوع بازار طلا فروشان را با ضرر مالی مواجه کرده است.
بعضی روزا تقریبا 2-3 کیلو طلا می‌خریم. البته باید بگم این مقدار رو من می‌خرم. شاید طلا فروشی‌های دیگه بیشتر یا کمتر بخرن. توی این بازار حدود 200 تا 300 طلا فروشی وجود داره. مطمئناً روزانه طلای زیادی اینجا فروخته میشه.
شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عراق را وخیم‌تر کرده است. بسیاری از افرادی که در بخش‌های تفریحی و گردشگری مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و حتی مشاغل مربوط به نفت کار می‌کردند، اکنون بیکار شدند. به نظر می‌رسد فروش دارایی‌های شخصی مانند طلا راه حلی موقت برای کم کردن فشار بحران اقتصادی برای مردم باشد.
اینجا بارسلونا در شمال شرقی اسپانیا است. کلیسای ساگرادا فامیلیا نماد بین المللی این شهر است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. با شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه این مکان گردشگری تعطیل شده بود، اما امروز بعد از 4 ماه درهای آن به روی کارکنان بخش‌های ضروری اسپانیا بازگشایی شده است. هدف از این کار قدردانی از تلاش این افراد در مقابل با بیماری کووید 19 است. این بنا به دست معمار معروف اسپانیایی آنتونیو گاودی ساخته شده. آثار این معمار را می توان در سراسر بارسلونا دید، اما معروف ترین اثر او کلیسای ناتمام ساگرادا فامیلیا یا همان خانواده مقدس است. ساخت این بنا از سال 1882 میلادی آغاز شد.
خیلی خوشحالم که به اینجا دعوت شدم. کلیسای ساگرادا فامیلیا یه مکان بی نظیره. جایی پر از آرامش و صلحه. بعد از این دوره بحرانی بودن در اینجا خیلی کمک میکنه. این کار برای قدردانی از همه همکارانمون که در خط مقدم بودن خیلی خوبه.
معروفیت این کلیسا هر ساله گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب می کند. حالا کارکنان بخش ضروری کشور از جمله کادر درمان، ماموران پلیس و سازمان‌های مردم نهاد می توانند بدون پرداخت هزینه از این مکان دیدن کنند.
اولین باره که به اینجا اومدم. این یه هدیه است برای ساعت‌ها کار و تلاشی که در چند ماه اخیر انجام دادیم. خیلی خوشحالم. این یه قدردانی از زحمات ماست و چه چیزی بهتر از بودن در مکانی مثل این.
کلیسای ساگرادا فامیلیا ششمین مکان گردشگری پربازدید در دنیاست. قرار است در قدم بعدی این کلیسا میزبان شهروندان بارسلونا باشد. با بهبود اوضاع کشور و بازگشت تدریجی مردم به زندگی عادی، بازدید کنندگان می توانند مجانی به دیدن این بنای تاریخی بیایند. اگرچه هنوز کارکنان کادر درمان نگران گسترش موج دوم ویروس کرونا هستند.
شیوع بیماری قابل پیش بینی بود و هنوز نگران کننده است. وقتی تو خیابون قدم میزنین انگار که ویروسی وجود نداره. مردم دیگه مثل قبل رعایت نمی کنن. باید این مسئله رو جدی بگیریم چون ممکنه دوباره برگرده. ویروس هنوز بین ماست.
برآورد می شود به زودی با لغو محدودیت های سفر، گردشگران داخلی و خارجی هم اجازه بازدید از این مکان را پیدا کنند. اسپانیا یکی از کشورهایی است که در آن شیوع ویروس کرونا خسارت زیادی وارد کرده است.
روسیه مسکو. این مجسمه یادبود یکی از قهرمانان این روزهای دنیاست. مأموران تحویل کالا. با شیوع ویروس کرونا در روسیه از پزشکان و پرستاران برای مقابله با این بحران تقدیر شد. اما زندگی در قرنطینه بدون توزیع کنندگان کالا و پیک ها ممکن نبود. این یادبود سمتری به دست هنرمند روس الکسی گاریکوویچ ساخته شده. مجسمه شکلی توخالی از یک مرد ایستاده است و از جنس فلز زنگ زده درست شده است. زیر آن نوشته تقدیم به کسانی که قرنطینه را ممکن کردند.
این مجسمه منو خیلی خوشحال میکنه. تا حالا تو زندگیم ندیده بودم یادبودی برای مامورهای تحویل کالا بسازن. فوق العاده است. همچین چیزی رو جای دیگه ندیدم. میدونم که پیک بودن و پخش کالا در طول قرنطینه کار خیلی مهمی بود.
دولت روسیه در پی شیوع ویروس کرونا در مسکو قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی را وضع کرد. در این دوران بیشتر شهروندان مسکو برای رفع نیازهای روزانه و جلوگیری از گسترش بیماری به پیک‌های دوچرخه سوار و مأموران تحویل کالا وابسته بودند. با وجود خطر بیماری، پیک‌ها در طول قرنطینه غذا، بسته‌های پست و خرید را به دست مردم می‌رساندند.
تو قرنطینه پیکا به ما کمک کردن که خونه بمونم و خرید نرم. الانم مواقعی که زمان کم دارم غذا سفارش میدم و وقتمو برای آشپزی نمیذارم.
در روسیه و در اوج شیوع ویروس کرونا، مسکو از جمله شهرهایی بود که بیشترین آمار مبتلایان به کشته شدگان بر اثر بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کرد. شهروندان مسکو در قرنطینه تنها برای زمانهای کوتاه و برای مراجعه به مراکز پزشکی اجازه ورود از خانه های خود را داشتند. این مجسمه یادبود به سفارش 5 شرکت روس ساخته شده است که بسیاری از کارکنانشان در بخش توزیع و تحویل کالا فعالیت می کنند. هدف از سفارش و ساخت این مجسمه بزرگداشت و قدردانی از حدود 60,000 مأمور تحویل کالاست که در وضعیت بحرانی قرنطینه به کار خود ادامه دادند.
مریخ نورد کیوریوسیتی ناسا از 8 سال پیش تا کنون در سیاره سرخ به گشت و گذار مشغول است. مأموریت این کاوشگر در این مدت مانعی نداشته است.
اما با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در اوایل ماه مارس، آزمایشگاه جت پیشران که سازنده آنها با مشکل مواجه
با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل کلاه و شانل در این مراسم شرکت کردند و با استفاده از تبلت‌هایی که چهره فارغ التحصیلان را نشان می‌داد کامل شدند.
ویدیویی به کار خود ادامه می‌دهند. 20 مارس برای اولین بار مأموریت کیوراسیتی دور از آزمایشگاه و از خانه اعضای گروه انجام شد. در این مأموریت از راه دور که با موفقیت انجام شد، دستورات به درستی به مریخ نورد فرستاده شد و این کاوشگر توانست یک سنگ مریخی را با مته خود سوراخ کند.
من هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی مأموریت های کاوشگر رو دور از هم جداگونه و از خونه انجام بدیم. خب ما معمولا نیاز داریم مدام با هم در ارتباط باشیم، به کار هم سر بزنیم و با همه بخشا صحبت کنیم. برای همین خب وقتی قرار شد از خونه کار کنیم خیلی مطمئن نبودم که شدنی باشه.
طراحی و برنامه ریزی هر حرکت کیوراسیتی به گروهی 20 نفره نیاز دارد. طراحی و برنامه ریزی هر حرکت کیوراسیتی به گروهی 20 نفره نیاز دارد.
زمان با ده ها نفر از دیگر
دستورات کاوشگر را برنامه ریزی و آزمایش می کنند و همزمان با ده ها نفر از دیگر کارکنان ناسا در ارتباط هستند. فناوری روز مانند کنفرانس ویدیویی و پیغام های اینترنتی به گروه کمک می کند. فناوری روز مانند کنفرانس ویدیویی و پیغام های اینترنتی به گروه کمک می کند.
گروهی از دانشمندان
ارتباط خود را با هم حفظ کنند.
ما گروهی از دانشمندان رو داریم که مأموریت رو برنامه ریزی می کنن. اونها تصاویری رو که یک شب قبل به دستشون می رسه بررسی می کنن. تلاش می کنن ببینن کدوم صخره برای آزمایش مناسب و چه کاری میشه روش انجام داد. گروه تصمیم می گیره که چه زمانی عکس بگیره، آزمایشی از راه دور انجام بده و یا با دست مکانیکی با صخره تماس برقرار کنه و اندازه‌گیری انجام بده.
تعدادی از اعضای گروه محققان ناسا در کشورهای مختلف دنیا به کار مشغولند و با ساعات کاری متفاوت و تماس‌های طولانی آشنا هستند. ناسا میگوید کار در خانه برای کارکنانش مشکلاتی مشابه سایر مشاغل در قرنطینه ایجاد کرده است. مشکلاتی مثل اتصال ناپایدار اینترنت.
بعضی از همکارانمون اینترنت خانگی محدودی دارن. اگه پهنای باند اینترنت به اندازه کافی نباشه، ممکنه در دیدن تصاویر و انیمیشن های 3D کاوش ها و آزمایش هایی که با دست مکانیکی انجام میدیم به مشکل بر بخوریم، چون حجم این تصاویر خیلی بالا هست و انتقال اینترنتی اونا زمان بیشتری نیاز داره. حالا هم که همه خونه هستن، مصرف اینترنت بالا رفته و خب مسلما سرعتش کندتر شده.
طول و عرض کیوراسیتی حدود 3 متر است و این کاوشگر 1 تن وزن دارد. این مریخ نورد که یک آزمایشگاه متحرک است، از انرژی اتمی استفاده می کند. این وسیله مجهز به 10 ابزار تحقیقاتی از جمله یک مته و لیزر است و می تواند نمونه برداری کند و مواد شیمیایی موجود در خاک و سنگ مریخ را در آزمایشگاهش بررسی کند. مأموریت 2.5 میلیارد دلاری کیوراسیتی که در سال 2012 میلادی آغاز شد، یافتن آثار حیات تکسلولی در مریخ است.
سیوم بهمن ماه 1398 شهر قم. در این روز رسما اعلام شد که نتیجه آزمایش‌های اولیه از دو مورد مشکوک ابتلا به ویروس کرونا در این شهر مثبت بوده. پیش از این وزارت بهداشت بارها اعلام کرده بود که هیچ مورد آلودگی به ویروس کرونا در ایران وجود ندارد و همه خبرهایی که در این زمینه منتشر شده شایع است. تنها 5 روز کافی بود تا اوضاع در قم رو به وخامت بگذارد. 5 اسفند نماینده این شهر در مجلس اعلام کرد که تنها تا این روز 50 تن در قم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه 3 از کرونا به قم آمده و این موضوع دیر اعلام شده، وزارت بهداشت را در این زمینه مقصر دانسته بود. همان روز نماینده قم خواستار قرنطینه در شهرش شده بود، موضوعی که به هیچ عنوان جدی گرفته نشد و اگر عملی میشد شاید وضعیت ایران به لحاظ ابتلا به این ویروس مرگبار امروز به این شکل نبود.
نشد چرا باید قرنطینه بشه و الا هر کاری که بکنن من اینجا حواسم جمع هستش، ولی اون بنده خدای مسافری که میاد، زائری که میاد به عنوان زیارت، اون من از کجا بدونم ناقل هست یا نیست؟ وقتی هم یک نفر اومد تو این مملکت، تو این شهر، تو فامیل من یک نفر گرفت، وقت رفت آمد باشه هممون آلوده میشیم.
همون یک ماه اول راهکارو بلد بودیم، فرهنگشو داشتیم و رعایت میکردیم. حتما یک ماه اول تموم شد. چین تموم شده. چین الان حدود از فکر کنم برج 12 تا الان که ما برج 4 99 هستیم، از برج 12 98 حالا آمارش رو 82,000 تا داره میچرخه، ولی کشور ما از آمار 0 رسیده به آمار 300,000 تا و این وحشتناکه.
قم مهمترین شهر زیارتی شیعیان در ایران پس از مشهد است. حوزه های علمیه و بسیاری از علمای شیعی در این شهر هستند و شاید همین مسائل در قرنطینه نکردن قم دخیل بودند. پس از مشاهده اولین موارد کرونا، نه تنها قم قرنطینه نشد، بلکه طرح منع خروج افراد مشکوک به ابتلا به ویروس هم اجرا نشد و تنها نیروهای سپاه در خروجی آزادراه قم تهران اقدام به غربالگری کردند که آن هم به صورت اختیاری بود نه اجباری. پس از بحرانی شدن وضعیت، دستور مسئولان بهداشتی برای بستن اماکن زیارتی این شهر و تعطیلی نماز جماعت و جمعه تبدیل به بهانه‌ای برای اعتراض برخی افراطیون و حضور آنها مقابل حرم خواهر امام هشتم شیعیان و مقاومت آنها در قبال این تصمیم شد. نتیجه این مقاومت‌ها و مخالفت‌ها جمله‌ای بود که عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی بر زبان آورد: اجساد در قم تلمبار شدند.
حالا مردم از دور که سلام بدن زیارتشون قبول میشه. من نمیدونم حالا چه اصراری هست که حتما تو این اوضاع احوال، درسته ما نیاز داریم از نظر معنوی، از نظر روحی نیاز داریم به بقا متبرکه، برای دعا، برای سنا، برای خواهش و درخواست و تمنا، این همه رو نیاز داریم. ولی کن وقتی که خطر هست، خود ائمه اطهار، خود معصومین، خود امامزادگان هم فکر نمی‌کنم رضایت داشته باشن به این موضوع که مردم هجوم بیارن و رو سر کله هم برن برای زیارت.
اون حجم جمعیتی که میاد برای زیارت، اون هدفش اینه، میگه میخوام زیارت بکنم، ولی وقتی میاد تو اون شلوغی، خانقاها هم دیگه رو هل میدن، خانقاها میاد جذب میشه به هم دیگه. از اونور الان نماز جماعتا، خدا خیرش بده، نماز کسی نمیگه نخونید، کسی نگفته نخونید، ولی الان تمام مسجد الان خانم بنده خودم تو نماز جماعت هستش، هر کاری هم میگم، هر چی هم میگم، نه من فاصله مو حفظ میکنم، ولی اگر ناقل بشه بنده بچه هم همه ناقل میشه. نماز جمعه درست، اینا یه چیز واجب نیست، نماز جمعه، نماز خودمون واجبه، خب اینو تو خونم میتونیم بخونیم.
با شیوع ویروس کرونا در ایران و حتی همان محدودیت‌های نصف و نیمه و تعطیلی کسب و کارها، اقتصاد مردم نیز دچار ضربات جبران ناپذیری شد. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی کمی بیش از 439 میلیارد دلار خواهد بود. بدین ترتیب احتمالاً زیان ناشی از کرونا بر اقتصاد ایران حدود 66 میلیارد دلار برآورد می‌شود که تقریباً 2 کل بودجه عمومی دولت با احتساب نرخ آزاد ارز است. اما کرونا بر کسب و کار اهالی شهر قم، اولین منشأ شیوع این ویروس در ایران، چه تأثیراتی گذاشته است؟
مشکلات از لحاظ کار و کاسبی، اینا مشکلات من که خیلی بعض کار خراب شد، بازار خراب بود، مشتری نمی آمد، کار مخابیده بود، خیلی وضعیت خراب بود. یه چند روزی بعد از اون اولش که کرونا اومده بود وضعیت خراب شد، بعدش کم بهتر شد، الان دوباره 4-5 روزیه مثل قبل شد.
یه بلایی که تقریبا بلا میشه اسمشو گذاشت دیگه، برنامه‌ریزی نشده بود، تا نصف روز تقریبا بسته بودیم. ما یه فروش اینترنتی هم داشتیم، اسنفود تقریبا صفر شد، اولش خیلی کاملا صفر شد دیگه، فروش ناقص. توی مغازم که صبح بسته بودیم، بعد از ظهر یه میز اون جلو بود، تقریبا مشتری داخل نمی اومد، همینجوریش فروش ناقص و باعث شد تقریبا 10 میلیون ضرر کنیم دیگه تو 2 ماه اول. 10 میلیون هرچی هم داشتیم تو مغازه خودمون، یا بردو خونه خوردیم یا فک فامیلا خوردن.
از نظر کاسبی بخواه حساب بکنیم که کلن کاسبی صفر شده، چون کسی جرأت نمیکنه، نه رفت آمدی هستش نه مراسم. کار ما هم فقط به خاطر مراسم ها و جشن و مهمونی و اینا هستش کاسبی ما، که اینا به کلی تعطیل هستش. ما الان حتی اجاره ملکمون رو نمیتونیم در بیاریم، اجاره مغازمون رو نمیتونیم وجدانن در بیاریم، چاره ای هم نداریم، نمیتونیم ببندیم که بگیم خب میبندیم نمیایم در مغازه، کاری نمیتونیم بکنیم، ناچارن خب پامشیم صبح میایم در مغازه لا با امیده تا حالا ببینیم به کجا میرسه.
عدم اعمال قرنطینه و برقراری محدودیت‌های لازم توسط دولت به خاطر شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت‌های آن که حمایت‌های جدی از کسب و کارهاست، باعث شده تا بار کرونا فقط و فقط بر دوش مردم گذاشته شود. در این میان تنها راه چاره شهروندان برای فرار از مهلکه کرونا، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی برای به حد اقل رساندن خطر ابتلا است.
من پزشک میشناسم که مشتریم پزشکه، مثلا بدون دستکش بدون ماسک من ازش پرسیدم، گفت من هیچیم نمیشه. حالا یه اعتقاد ذهنیه دیگه، نمیدونم، اون پزشک سواد داره میگه من هیچیم نمیشه، حالا یه از بی سوادام دیگه انتظاری نمیشه داشت. یه سری ها میگن ما نمیگیریم، یا ندیدن دور و برشون کسی رو، یه سری هم که چون دوستم مثل من مثل بقیه، یه سری هم باید احتیاط کنه دیگه، هست این چیزی که میبینیم هستش.
این جدیدن این موج دومش که اومده خود بیشتر میزنن، آره من تو خیابون تو کوچه مغازه میام خرید میکنن بیشتر میزنن، یه مدت رها شده بود نمیزدن، ولی الان دوباره چند روزیه بیشتر میزنن.
ما تنها راهی که داریم از من هم به قوله امروز الان برنامه هایی که داره اعلام میشه برای زدن ماکس، دوری از همدیگه، فاصله های تعیین شده، باید خودمون رعایت بکنیم.
اگر خودمون رعایت بکنیم و عرضم بزرگ شما که فاصله گذاری اجتماعی رو، زدن ماسک و ضد عفونی کردن دست ها رو و پرهیز از رفتن به مجالس عروسی، یکی بی ملاحظه هست مجلس عروسی میگیره خب نریم، یکی بی ملاحظه هست مجلس خط میگیره خب نریم، جاهایی که تجمع هست، پاساژ ها، عرضم به حضور شما که بازارهای سرپوش، اینایی که محل تجمع هست، اگر واقعا کار ضروری نداریم برای تفریح نریم اونجا، جای تفریح نیست.
تابستان و فصل گرما در ایران مدتی است آغاز شده، اما برخلاف انتظارات نه تنها موج اول شیوع کرونا رو به افول نگذاشته، بلکه این روزها صحبت از موج دوم و یا اوج دوم از موج اول بیماری است. در این روزها تعداد قربانیان بیشتر و بیشتر از گذشته می شود، اما سیاست واحد و یکپارچه‌ای برای جلوگیری از این بحران به چشم نمی خورد. مردم ماندند و ماسک و الکل و ماده ضد عفونی و دخل و خرجی که باید حتی در روزهای کرونایی هم با هم جور در بیاید.
عراق، همسایه غربی ایران با جمعیتی بیش از 40 میلیون نفر، میزبان کارگران مهاجر از کشورهای دور و نزدیک است. وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا، زندگی را برای این کارگران مهاجر سخت کرده است. با شیوع ویروس کرونا، اقتصاد جهان رکورد چشمگیری داشته است. سقوط ارزش نفت، اقتصاد عراق دومین تولید کننده نفت خام اوپک را کوچکتر کرده است. بنابر گزارش بانک جهانی امسال تولید ناخالص داخلی عراق 10% کاهش پیدا کرده است. این کشور بعد از سالها با بحران اقتصادی بی سابقه ای روبروست. قرنطینه و محدودیت‌های ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا کارگران غیر رسمی را در خطر فقر مطلق قرار داده است. برآورد می‌شود در عراق 95% از مشاغل به حالت تعلیق درآمده است.
می‌خوام برگردم خونه ولی هیچ پولی ندارم. اگه الان برم پاکستان $700 خرج رفتنمه که ندارم. حتی $1 دستم نیست. 4 ماهه که کار نکردیم. واسه همین نمیشه برگردم پاکستان.
در دهه گذشته صدها هزار کارگر مهاجر که بیشترشان اهل کشورهای جنوب آسیا هستند برای کار در مشاغل مختلف به عراق آمدند. از کار در میدانهای نفت گرفته تا رستورانها. حالا تنها از 250,000 کارگر ثبت شده اهل بنگلادش 20,000 نفر شغل خود را از دست دادند. 9,000 نفر از این کارگران در شرکت‌های بین‌المللی نفت کار می‌کردند.
دولت از کسب و کار هیچ حمایتی نکرده. هیچ کدوم از اعضای دولت، هیچ وزارتخونه‌ای کمکی نکردند. حتی راجع به این مسئله حرفی هم نزدند.
برآورد می شود بعد از پایان قرنطینه نیز اوضاع اقتصادی بهبود چشمگیری نداشته باشد. صاحبین مشاغل نگرانند که نتوانند میزان فروش و یا فعالیت خود را به وضعیت پیش از شیوع بیماری کووید 19 برگردانند. نزدیک به نیمی از آنها ممکن است به طور موقت و یا برای همیشه دست از کار بکشند. مشکلات مالی، شرایط کار و زندگی کارگران مهاجر در عراق را نگران کننده کرده است.
اینجا دوهوک در اقلیم کردستان عراق است. در این منطقه آوارگان ایزدی اهل سنجار پناه گرفتند. با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه شرایط زندگی در این مکان نامساعدتر شده است و حالا این افراد راهی جز بازگشت به سنجار ندارند. سنجار یا شنگال شهری در استان نینوا در شمال شرقی عراق است که بیشتر شهروندانش کردهای ایزدی هستند. در سال 2014 میلادی بعد از اینکه این منطقه به دست گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشغال شد، بسیاری از شهروندان سنجار به اقلیم کردستان عراق فرار کردند. حالا شرایط زندگی این آوارگان سخت تر از قبل شده است.
سنوات بقینا اقلیم کردستان.
ما 6 ساله که در اقلیم کردستان عراق هستیم. الان وضعیت خیلی سخت شده. شیوع ویروس کرونا تاثیر زیادی رو اوضاع گذاشته. خیلی از همشهری هامون در سنجار سرباز هستند و بیشتر این سربازها 3 ماهه که خانواده‌شون رو ندیدن.
اكو قسم 3 اشهر ما جايين على البيت. ما شايفين اهلهم.
در قرنطینه بسیاری از آوارگان شغل خود و کمک‌های خیریه را از دست دادند. برآورد می‌شود در 1 ماه گذشته بیش از 1200 خانوار به سنجار برگشتند.
هر ماه بسته های کمکی بهداشتی و غذایی بین ما پخش می شد. خب این کمک ها کافی نبود. دیگه زندگی خیلی سخت شد و حالا هم هیچ فرصت شغلی وجود نداره.
در اشغال منطقه سنجار هزاران ایزدی کشته و زنان و دختران فراوانی روبوده شدند. 5 سال از بازپسگیری سنجار می گذرد، اما وضعیت این منطقه تغییر چندانی نکرده است. با این وجود بسیاری از شهروندان چاره‌ای جز بازگشتن به این شهر ندارند. با توجه به اینکه 90% درآمد عراق به صادرات نفت خام وابسته است، سقوط ارزش نفت اقتصاد عراق را کوچکتر کرده است. همچنین قرنطینه و محدودیت‌های سفر به دیگر استان‌های کشور برای این آوارگان مشکلاتی به وجود آورده است. خانه های بیشتر آوارگان در سنجار تخریب شده است. شهروندان برای بازسازی شهر از دولت عراق و سازمان های محلی درخواست کمک کردند
و امیدوارند بتوانند زندگی را به سنجار برگردانند.
اینجا بازار طلافروشان در شهر دوحوک عراق است. دوحوک یک شهر کردنشین در شمال عراق است. بسیاری از مردم این شهر با افزایش قیمت طلا و برای حل مشکلات اقتصادی مجبورند طلاهایشان را بفروشند. شیوع ویروس کرونا و کم شدن درآمد نفتی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد عراق را کوچک کرده است. به دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از مردم برای دسترسی به پول نقد طلا و جواهرات خود را می فروشند. آنها امیدوارند با کم شدن قیمت طلا در آینده بتوانند دوباره طلا بخرند. بسیاری از کارمندان دولت تنها حقوق یک ماه خود را در سال 2020 دریافت کردند. از ماه ژانویه امسال با کاهش قیمت نفت و ضررهای اقتصادی که در پی شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، دولت اقلیم کردستان عراق برای پرداخت حقوق کارمندان دچار مشکلات زیادی شده است.
خب الان هیچ حقوق و دستمزدی نیست و ما برای پرداخت هزینه هامون به پول احتیاج داریم و از طرف دیگه قیمت طلا بالا رفته. الان به پول احتیاج داریم و مجبوریم که طلاهامون رو بفروشیم. وقتی قیمت طلا پایین اومد دوباره می‌خریم.
هم‌اکنون قیمت هر گرم طلای 21 عیار در دوحوک 51 دلار است. این قیمت طلا را به منبع مناسبی از پول نقد برای عراقی‌ها تبدیل کرده است. از طرفی خرید طلا برای طلافروشان سود بسیار کمی دارد، زیرا آنها مجبورند طلا را با قیمت بالا بخرند. به دلیل افزایش قیمت، مردم کمتری تمایل به خرید طلا دارند و همین موضوع بازار طلافروشان را با ضرر مالی مواجه کرده است.
بعضی روزا تقریبا 2-3 کیلو طلا می خریم. البته باید بگم این مقدار رو من می خرم. شاید طلافروشی های دیگه بیشتر یا کمتر بخرن. توی این بازار حدود 200 تا 300 طلافروشی وجود داره. مطمئنا روزانه طلای زیادی اینجا فروخته میشه.
شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان عراق را وخیم تر کرده است. بسیاری از افرادی که در بخش‌های تفریحی و گردشگری مانند هتل‌ها، رستوران‌ها و حتی مشاغل مربوط به نفت کار می‌کردند، اکنون بیکار شدند. به نظر می‌رسد فروش دارایی‌های شخصی مانند طلا راه حلی موقت برای کم کردن فشار بحران اقتصادی برای مردم باشد.
اینجا بارسلونا در شمال شرقی اسپانیا است. کلیسای ساگرادا فامیلیا نماد بین المللی این شهر است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده. با شیوع ویروس کرونا و اعلام قرنطینه این مکان گردشگری تعطیل شده بود، اما امروز بعد از 4 ماه درهای آن به روی کارکنان بخش‌های ضروری اسپانیا بازگشایی شده است. هدف از این کار قدردانی از تلاش این افراد در مقابله با بیماری کووید 19 است. این بنا به دست معمار معروف اسپانیایی آنتونیو گاودی ساخته شده. آثار این معمار را می توان در سراسر بارسلونا دید، اما معروف ترین اثر او کلیسای ناتمام ساگرادا فامیلیا یا همان خانواده مقدس است. ساخت این بنا از سال 1882 میلادی آغاز شد.
خیلی خوشحالم که به اینجا دعوت شدم. کلیسای ساگرادا فامیلیا یه مکان بی‌نظیره. جایی پر از آرامش و صلحه. بعد از این دوره بحرانی بودن در اینجا خیلی کمک میکنه. این کار برای قدردانی از همه همکارانمون که در خط مقدم بودن خیلی خوبه.
معروفیت این کلیسا هر ساله گردشگران زیادی را از سراسر جهان به خود جذب میکند. حالا کارکنان بخش ضروری کشور از جمله کادر درمان، ماموران پلیس و سازمان‌های مردم نهاد می توانند بدون پرداخت هزینه از این مکان دیدن کنند.
اولین باره که به اینجا اومدم. این یه هدیه است برای ساعت‌ها کار و تلاشی که در چند ماه اخیر انجام دادیم. خیلی خوشحالم. این یه قدردانی از زحمات ماست و چه چیزی بهتر از بودن در مکانی مثل این.
کلیسای ساگرادا فامیلیا ششمین مکان گردشگری پربازدید در دنیا است. قرار است در قدم بعدی این کلیسا میزبان شهروندان بارسلونا باشد. با بهبود اوضاع کشور و بازگشت تدریجی مردم به زندگی عادی، بازدید کنندگان می توانند مجانی به دیدن این بنای تاریخی بیایند. اگرچه هنوز کارکنان کادر درمان نگران گسترش موج دوم ویروس کرونا هستند.
شیوع بیماری قابل پیش بینی بود و هنوز نگران کننده است. وقتی تو خیابون قدم میزنین انگار که ویروسی وجود نداره. مردم دیگه مثل قبل رعایت نمی کنن. باید این مسئله رو جدی بگیریم چون ممکنه دوباره برگرده. ویروس هنوز بین ماست.
برآورد می شود به زودی با لغو محدودیت های سفر، گردشگران داخلی و خارجی هم اجازه بازدید از این مکان را پیدا کنند. اسپانیا یکی از کشورهایی است که در آن شیوع ویروس کرونا خسارت زیادی وارد کرده است.
روسیه مسکو. این مجسمه یادبود یکی از قهرمانان این روزهای دنیاست. مأموران تحویل کالا. با شیوع ویروس کرونا در روسیه از پزشکان و پرستاران برای مقابله با این بحران تقدیر شد. اما زندگی در قرنطینه بدون توزیع کنندگان کالا و پیک ها ممکن نبود. این یادبود سمتری به دست هنرمند روس الکسی گاریکوویچ ساخته شده. مجسمه شکلی توخالی از یک مرد ایستاده است و از جنس فلز زنگ زده درست شده است. زیر آن نوشته تقدیم به کسانی که قرنطینه را ممکن کردند.
این مجسمه منو خیلی خوشحال میکنه. تا حالا تو زندگیم ندیده بودم یادبودی برای مامورهای تحویل کالا بسازم. فوق العاده است. همچین چیزی رو جای دیگه ندیدم. میدونم که پیک بودن و پخش کالا در طول قرنطینه کار خیلی مهمی بود.
دولت روسیه در پی شیوع ویروس کرونا در مسکو قرنطینه و محدودیت‌های شدیدی را وضع کرد. در این دوران بیشتر شهروندان مسکو برای رفع نیازهای روزانه و جلوگیری از گسترش بیماری به پیک‌های دوچرخ سوار و مأموران تحویل کالا وابسته بودند. با وجود خطر بیماری، پیک‌ها در طول قرنطینه غذا، بسته‌های پست و خرید را به دست مردم می‌رساندند.
تو قرنطینه پیکا به ما کمک کردن که خونه بمونم و خرید نرم. الانم مواقعی که زمان کم دارم غذا سفارش میدم و وقتم رو برای آشپزی نمیذارم.
در روسیه و در اوج شیوع ویروس کرونا، مسکو از جمله شهرهایی بود که بیشترین آمار مبتلایان به کشته شدگان بر اثر بیماری کووید 19 را در این کشور ثبت کرد. شهروندان مسکو در قرنطینه تنها برای زمانهای کوتاه و برای مراجعه به مراکز پزشکی اجازه ورود از خانه‌های خود را داشتند. این مجسمه یادبود به سفارش 5 شرکت روس ساخته شده است که بسیاری از کارکنانشان در بخش توزیع و تحویل کالا فعالیت می‌کنند. هدف از سفارش و ساخت این مجسمه بزرگداشت و قدردانی از حدود 60,000 مأمور تحویل کالاست که در وضعیت بحرانی قرنطینه به کار خود ادامه دادند.
مریخ نورد کیوریوسیتی ناسا از 8 سال پیش تا کنون در سیاره سرخ به گشت و گذار مشغول است. مأموریت این کاوشگر در این مدت مانعی نداشته است. اما با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در اوایل ماه مارس، آزمایشگاه جت پیشران ناسا
سازنده آنها با مشکل مواجه شد. با پوشش لباس‌های استاندارد فارغ التحصیلی مثل کلاه و شانل در این مراسم شرکت کردند، با استفاده از تبلت‌هایی که چهره فارغ التحصیلان را نشان می‌داد کامل شدند.
ویدیویی به کار خود ادامه می‌دهند. 20 مارس برای اولین بار مأموریت کیوراسیتی دور از آزمایشگاه و از خانه اعضای گروه انجام شد. در این مأموریت از راه دور که با موفقیت انجام شد، دستورات به درستی به مریخ نورد فرستاده شد و این کاوشگر توانست یک سنگ مریخی را با مته خود سوراخ کند.
من هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی مأموریت های کاوشگر رو دور از هم جداگونه و از خونه انجام بدیم. خب ما معمولا نیاز داریم مدام با هم در ارتباط باشیم، به کار هم سر بزنیم و با همه بخشا صحبت کنیم. برای همین خب وقتی قرار شد از خونه کار کنیم خیلی مطمئن نبودم که شدنی باشه.
طراحی و برنامه ریزی هر حرکت کیوراسیتی به گروهی 20 نفره نیاز دارد. طراحی و برنامه ریزی هر حرکت کیوراسیتی به گروهی 20 نفره نیاز دارد.
زمان با ده ها نفر از دیگر
دستورات کاوشگر را برنامه ریزی و آزمایش می کنند و همزمان با ده ها نفر از دیگر کارکنان ناسا در ارتباط هستند. فناوری روز مانند کنفرانس ویدیویی و پیغام های اینترنتی به گروه کمک می کند. فناوری روز مانند کنفرانس ویدیویی و پیغام های اینترنتی به گروه کمک می کند ارتباط خود را با هم حفظ کنند.
ما گروهی از دانشمندان رو داریم که مأموریت رو برنامه ریزی می کنند. اونها تصاویری رو که یک شب قبل به دستشون می رسه بررسی می کنند. تلاش می کنند ببینن کدوم صخره برای آزمایش مناسب و چه کاری میشه روش انجام داد. گروه تصمیم می گیره که چه زمانی عکس بگیره، آزمایشی از راه دور انجام بده و یا با دست مکانیکی با صخره تماس برقرار کنه و اندازه‌گیری انجام بده.
تعدادی از اعضای گروه محققان ناسا در کشورهای مختلف دنیا به کار مشغولند و با ساعات کاری متفاوت و تماس‌های طولانی آشنا هستند. ناسا میگوید کار در خانه برای کارکنانش مشکلاتی مشابه سایر مشاغل در قرنطینه ایجاد کرده است. مشکلاتی مثل اتصال ناپایدار اینترنت.
بعضی از همکارانمون اینترنت خانگی محدودی دارن. اگه پهنای باند اینترنت به اندازه کافی نباشه، ممکنه در دیدن تصاویر و انیمیشن های 3D کاوش ها و آزمایش هایی که با دست مکانیکی انجام میدیم به مشکل بر بخوریم، چون حجم این تصاویر خیلی بالا هست و انتقال اینترنتی اونا زمان بیشتری نیاز داره. حالا هم که همه خونه هستن، مصرف اینترنت بالا رفته و خب مسلما سرعتش کندتر شده.
طول و عرض کیوراسیتی حدود 3 متر است و این کاوشگر 1 تن وزن دارد. این مریخ نورد که یک آزمایشگاه متحرک است، از انرژی اتمی استفاده می کند. این وسیله مجهز به 10 ابزار تحقیقاتی از جمله یک مته و لیزر است و می تواند نمونه برداری کند و مواد شیمیایی موجود در خاک و سنگ مریخ را در آزمایشگاهش بررسی کند. مأموریت 2.5 میلیارد دلاری کیوراسیتی که در سال 2012 میلادی آغاز شد، یافتن آثار حیات تکسلولی در مریخ است.